عزیز، اگه شنیدن برنامه ای رو از رادیو گفتگو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه ها هم میتونید دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. خب، در این فرصت شما شنونده مجله تحلیل خبری بدون خط‌خوردگی هستید.
بدون خط خوردگی بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران. خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر رو به همه شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. با افتخار من حمید عبیری با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی امروز از رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون. اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای دارید میتونید از طریق این سامانه با ما مطرح کنید. البته اگر نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو رو از طریق وبگاه ما radiogoftogo.ir روی تلفن همراهتون نصب بکنید، در هر شرایطی و هر کجا که باشید میتونید هم صدای ما رو بشنوید و هم اگر برنامه رو در زمان پخشش موفق به شنیدنش نشدید از طریق آرشیو ما در این نرم افزار دسترسی خواهید داشت. اما بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. میخوام در خصوص برنامه دولت در خصوص نحوه اختصاص کالا برگ الکترونیکی به مردم گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد مهدی صبحانیان، معاون محترم اقتصادی وزیر اقتصاد. آقای دکتر صبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، خیلی خوش آمدید به گفتگوی ویژه برنامه بدون خط خوردگی امشب.
خیلی متشکرم، ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما.
زنده باشید. متشکرم. تصمیمات جدیدی اتخاذ شده در خصوص اختصاص کالابرگ الکترونیکی به مردم. می‌فرمایید که آیا زیرساخت‌های لازم برای این اتفاق وجود داره یا دولت تازه داره برنامه ریزی میکنه برای فراهم کردن و آماده کردن این زیرساخت ها؟
مستحضرید که در پی تصمیمی که گرفته شد مبنی بر این که شیوه پرداخت یارانه ها به کالای اساسی تغییر پیدا بکنه و عملا مردمی بشه، به این معنا که به جای این که به افراد معدودی این یارانه ها پرداخت بشه در ابتدای زنجیره برای واردات برخی از اقلام و نهاده ها، این منابع بیاد و به دست مصرف کننده نهایی یعنی مردم برسه.
بله.
روش های مختلفی وجود داشت برای اینکه این اصلاح شیوه رقم بخوره. آن چیزی که در قانون بودجه دولت مکلف به انجام شده و توسط مجلس این بودش که این اتفاق از طریق کالابرگ الکترونیک رقم بخوره.
بله.
ولی خب چون که بالاخره این مستلزم وجود زیرساخت‌های لازم در کل کشور، در پهنه کشور، حتی در دورافتاده ترین نقاط کشور بود، عملا چون میسر نبود و میبایستی که دولت سریع‌تر این شیوه اصلاحی رو پیاده سازی میکرد، در دو ماه اول تصمیم گیری بر این شد که پرداخت نقدی عملا صورت بگیره و به محض اینکه زیرساخت‌های لازم آماده شد و البته در واقع سایر ملاحظاتی که به نظر میرسد که میتواند مورد توجه قرار بگیرد تصمیم گرفته بشه که در ادامه مسیر هم آیا به این شیوه پرداخت قبلی دولت ادامه بده یا اینکه از طریق زیرساخت‌ها یا همون بحث کالابرگ الکترونیک شیوه حمایتی رو دنبال بکنه. این مواردی است که در واقع داره دنبال میشه و پیگیری میشه. در حال حاضر روش‌های مختلفی برای در واقع توزیع کالابرگ الکترونیک داره دنبال میشه در دولت. به نظر من فارغ از این که نحوه حمایت به صورت کالابرگی خواهد بود یا نقدی، خیلی خوب و لازم هست که بالاخره بعد از سالهای سال حاکمیت مجهز بشه به این شیوه حمایت که در مواقع ضرور و برای برخی از اقشار مردم بتواند کالاهای خاصی رو برای اقشار خاصی از مردم مثلا با قیمت ارزان‌تر بتونه در اختیار اونها قرار بده. اساسا فلسفه کالابرگ الکترونیک همین هست.
خب الان برای دادن کالابرگ ملاک یارانه بگیرا هستن یا نه، یا ملاک‌های دیگه ای مد نظره؟
ببینید هیچ تغییری در مبلغ و افرادی که یارانه دریافت میکنن اتفاق نخواهد افتاد. همون تعداد افرادی که تا به امروز یارانه در یارانه جدید رو دریافت کردن و البته اونهایی که اضافه خواهند شد بر اساس حالا درخواست هایی که داشتن و بررسی هایی که انجام خواهد شد، در واقع همه اونها مشمول این دریافت کالابرگ الکترونیک خواهند شد.
یارانه جدید منظور همین یارانه یکی توی یکی دو ماه اخیر واریس شد.
بله، 300,000 تومان و 400,000 تومانی که به در واقع بیش از 70 میلیون نفر پرداخت شده. همین عرض میکنم اگر تصمیم بر این باشد که تغییر شیوه ای اتفاق بیفته و به صورت کالابرگی انجام بگیره، تغییری در جامعه هدف این حمایتی داده نخواهد شد.
و اینکه جامعه آماری مشخصی رو مد نظر داره، یعنی اصلا تعداد کسایی که قرار هست کالابرگ الکترونیکی بگیرن مشخصه، یعنی عدد مشخصی یا خیر؟
بله، عرض میکنم دیگه فرقی نمیکنه. همون جامعه آماری که در واقع یارانه نقدی بهشون پرداخت شده است، همون جامعه آماری میتونن در واقع کالابرگ الکترونیکی دریافت کنن.
بله.
به شرط اینکه عرض میکنم در واقع دولت تصمیم بگیره یا زیرساخت آماده بشه برای اجرای این کار، که البته خب هنوز در خصوص این تغییر شیوه در دولت و با مجلس داره گفتگو صورت میگیره. عزم دولت این استش که کمترین در واقع تفاوت و کمترین تغییری در شیوه خرید مردم اتفاق بیفته و ساده ترین و سهل ترین روش برای خریدهای مردم اتفاق بیفته و رضایت خاطر مردم از این جهت
بسیار. آقای سوپانیان، تو برخی از محافل صحبت از اینه که ممکنه یارانه بنزین هم همینطوری پرداخت بشه. شما اولا که تایید میکنین این خبر رو یا اصلا جزئیاتی دارید از این خبر یا خیر؟
ببینید اساسا تا به امروز هیچ بحثی در هیچ محفلی در خصوص در واقع تغییر یارانه بنزین صورت نگرفته و من حالا اطلاع ندارم از چه جای این شایعه پراکنده شده، ولی تا اونجایی که بنده اطلاع دارم و خب در جلسات مختلف دولت هم حضور دارم، اساسا هیچ صحبت و حتی گفتگوی هم در این موضوع نشده، چه برسه به اینکه بخوایم سناریویی رو در پیش تصمیم بگیریم.
پس تا اینجا هر آنچه که هست گمانه زنیه. بله. که توی محافل مختلف.
بله.
اتفاق میفته. خب این داستان یارانه ها و این کالابرگ الکترونیکی، حالا شما اشاره کردید قرار هست که موقتا نقدی پرداخت بشه، از کی قرار اتفاق بیفته دقیقاً؟
ببینید پرداخت نقدی که خب اتفاق خواهد افتاد، کما اینکه دو ماه اول پرداخت شده بود و ماهای آتی هم اگر این موضوع کالابرگ پیاده سازی نشود به هر دلیلی، این پرداخت نقدی ادامه پیدا خواهد کرد.
یعنی همین 300 هزار تومان ها و 400 هزار تومان ها.
بله 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 بله.
و اگر قرار باشه کالابرگ الکترونیکی باشه دیگه این رقم پرداخت نمیشه، در قالب یک کالابرگ الکترونیکی
در قالب اعتبار خرید به افراد اعتباری داده میشه که افراد میتوانند در سوپرمارکت ها مثلا، در فروشگاه زنجیره‌ای، در پروتئین فروشی ها و غیره بتوانند از این اعتبار خریدشون استفاده بکنند و برن کالاهای مد نظرشون رو خریداری بکنند. در واقع ببینید تفاوت کالابرگ و پرداخت نقدی در اینه که در پرداخت نقدی فرد میتواند با اون پرداختی که به صورت گرفته مثلا مصارف دیگری هم انجام بده. فرض فرمایید که بره مثلا سینما، بره پارک مثلا تفریح بکنه. حاکمیت بعضا ممکن استش که اراده داشته باشه که افراد بتوانن با این منابع اون مایحتاج سفره خودشون رو تامین بکنن و عملا تفاوت کالابرگ با پرداخت نقدی این خواهد
بود. اگرچه که با شرایط اقتصادی و درآمدهای امروز اون نقدیش هم خیلی فضایی برای تفریح و پارک و سینما باقی نمیذاره، ولی خب این که دیگه مایحتاج اساسی رو میتونه میدونه که در طول یک ماه میتونه تامین بکنه، این اتفاق خوبیه. بفرمایید که آقای سوپانی، این راهبرد دولت فقط در شرایط تحریم دیگه درسته؟ یعنی اگر با عزم حالا دستگاه دیپلماسی تحریم ها رفت بشه، رویه دولت چطور میشه؟ آیا تغییر میکنه یا نه؟
ببینید این ربطی به تحریم نداره. ما یه سیاست غلطی متاسفانه در سال 97 در اقتصاد کشور بنیان گذاشته شد و اون ارز ترجیحی 4200 تومانی بود که هم به تولید لطمه فراوانی زد، هم به در واقع مصرف کنندگان و منابع کشور لطمه زیادی زد.
بله.
و خب این ارز رانتی 4200 تومانی عملا به دست افرادی رسید که خب پرونده های بسیار زیادی هم در دستگاه قضایی ایجاد شد.
بله.
این تفاوت در واقع ارز یه بخشی شاید نشأت گرفته از تحریم ها بود، ولی خب بالاخره مقتضیات اقتصادی کشور به گونه ای بود که عملا نرخ ارز در بازارهای رسمی و بازار نیمایی اعداد دیگری بود.
بله.
لذای مراتب اساسا این موضوع رفتی به این نداشت که الان کشور تحریم هست یا خیر. ما یک سیاست غلطی رو در اقتصاد کشور در سال 97 تصمیم گیران بنیانگذاری کرده بودن.
بله.
اون تصمیم غلط رو در واقع دولت زیر بارش رفت و داره اصلاح میکنه به این در واقع ترتیب که یارانه‌ای که در ابتدای زنجیره به افراد معدودی پرداخت میشد رو داره به قاطبه مردم پرداخت میکنه.
خب با توجه به تحریم ها و فشارهای اقتصادی که داریم، خود این اتفاق مشکلاتی رو برای دولت ایجاد میکنه به لحاظ تامین بودجه و تامین. موضوع اینه که اگر تحریم ها حالا با هر شرایطی برطرف بشه و پولهای بلوکه شده ما برگرده به سیستم مالی و اقتصادی کشور، آیا تغییری در حالا شرایط پرداخت ها یا این نظامی که الان طراحی شده اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟ یک این موضوع. موضوع دیگه هم که حالا دولت برای کمک به مردم داره یارانه پرداخت میکنه، خب این خیلی هم عالیه، اما نکته مهمتر اینه که ما برای حوزه تولید چه برنامه‌ای داریم. به هر حال امسال شعار سال یک بخشش تولید و اونم در حوزه دانش بنیان هست. در حوزه تولید چه برنامه‌ای داریم؟
ببینید در حوزه تولید همونجوری که عرض کردم اساساً تخصیص ارز 4200 تومانی یکی از آسیب‌های جدی که داشت ضربه به تولید داخل بود.
بله.
یعنی شما عملاً با ارزان وارد کردن کالای وارداتی، حتی مثلا در تولید برخی از اقلام استراتژیک در کشور مثل گندم هم کشاورزان صنعتگران رو ما با مشکل مواجه کرده بودیم و اساساً انگیزه برای تولید کالا نداشتن و بعضاً می‌دیدید شما برخی از کمبودهایی که در بازار حتی مثلا تو حوزه دارو وجود داره، بعضاً در برخی از مقاطع زمانی با تولید کنندگان که صحبت می‌کنی مسئله اصلیشون این هستش که دسترسیشون به ارز 4200 تومانی دسترسی کاملا محدودی بود.
بله.
بنابراین از قضا تغییر این شیوه حمایت، ما معتقد هستیم که یکی از دلالت‌ها و کمک‌هایی که می‌کنه به تولید کنندگان خواهد بود، در عین حالی که تسهیلاتی دیده شده. بالاخره وارد کننده الان می‌بایستی که با یک نرخ بالاتری ارز خودش رو تأمین بکنه برای واردات
و دیگه صرفه اقتصادی براش نداره، در نتیجه باید بره سراغ تولید کننده داخلی که این توان و ظرفیت رو داره که تولید بکنه.
بله. ببینید هم تسهیلاتی در واقع دیده شده که به تولید کنندگان داخلی از این جهت پرداخت بشه که سرمایه در گردش اونها رو تقویت بکنه، هم تنفس‌هایی داده شده برای اینکه مثلا
داره
در قبال خرید نهاده با یک دوره تنفسی مثلا یک ماه یا بیش از یک ماه اینها بتوانن اون پرداختی به فروشنده خودشون رو داشته باشن که در واقع جریان نقدی اونها بتون اصلاح بشه، یعنی بتونه نقدینگی خودش رو تامین بکنه. در واقع بسته خوبی برای تولید کنندگان از بابت سرمایه در گردششون دیده شده و با نرخ‌های پایین.
خیلی ممنونم از شما آقای سوپانیان که انقدر صریح و شفاف پاسخگوی ما بودین و خب این حضور مسئولین در برنامه‌های مختلف و شفاف‌سازی در حوزه‌های مختلف به مردم هم خیلی کمک می‌کنه که بدانن چه اتفاقاتی قرار هست بیفته و مسیر اقتصادی کشور اصلا به کدوم سمت و سو داره میره.
انشالله.
خیلی ممنونم از شما، براتون آرزوی توفیق دارم.
موفق و معید باشید.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص برنامه‌های دولت برای نحوه اختصاص کالابرگ الکترونیکی به مردم گفتگو کردم با جناب آقای محمد مهدی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد. شما میتونید به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه بکنید، در بخش سوژه از شما پیگیری از ما، سوژه های خودتون رو ثبت بکنید، ما در برنامه بدون خط خوردگی حتما پیگیری خواهیم کرد. نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو به شما کمک میکنه که هر جا که باشید در هر شرایطی شنونده ما باشید، ضمن این که اگر برنامه رو در زمان پخشش موفق نشدید بشنوید، از طریق آرشیو این نرم افزار میتونید دسترسی پیدا بکنید و مجددا شنونده باشید. وارد سایت رادیو گفتگو بشید، radiogoftogo.ir، این نرم افزار رو حتما روی تلفن همراهتون نصب کنید لطفا. سامانه پیام کوتاه ما 301035. اگه نکته‌ای دارید، نظری دارید، پیشنهادی دارید در خصوص گفتگوها و موضوعاتی که مطرح میشه، اگر سوژه خاصی مد نظرتون هست لطفاً به ما بفرمایید، با ما در میون بذارید، ما حتماً طرح خواهیم کرد. شنونده‌ای به شماره 0992 4 رقم آخر 1866 گفتن لطفاً به معاون وزیر اقتصاد بگید حالا که اصلاحات اقتصادی شروع شده و ارز 4200 تومانی دیگه مبنا در گمرک نیست، از اون طرف دولت باید سود حقوق بازرگانی و تعرفه واردات رو صفر بکنه، باید کتاب تعرفه تغییر بکنه. دقیقه است. شنونده دیگه به شماره 914 4 رقم آخر 0394 گفتن آقای عبیری لطفاً به مسئولان بگید مردم به شدت با فروش خودرو در بورس مخالفن، این کار به منزله ریختن بنزین بر آتش قیمت هاست و عملاً ساماندهی آرامش بازار که هدف مسئولان و خواسته مردم هست به هم میزنه. حتماً در برنامه‌های مختلف راجع به این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. اما مدیر حوزه‌های علمیه در دیدار با رهبر مسیحیان کاتولیک پیام شفاهی رهبر معظم انقلاب رو به پاپ منتقل کردند. در این خصوص می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای مصطفی برزکار، معاون محترم سیاسی نیروی زمینی سپاه. آقای برزکار سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت
شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه در خدمت شما هستم.
زنده باشید، متشکرم. آنچه که در مقاطع مختلف آقای ورزکار از زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی شنیده ایم، دعوت به وحدت و اتحاد بین همه مردم با ادیان مختلف هست. یعنی رویکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست و حضرت آقا هم بارها به این موضوع تاکید کردن. از زبان شما بشنویم که چطور میشه در بین ادیان اتحادی رو برای رفع چالش‌های جهانی ایجاد کرد که نتیجهش صلح و ثبات جهانی بشه.
بله، البته این نکته‌ای که شما می‌فرمایید نکته‌ای است که باید راجع به اون ساعت‌ها صحبت کرد.
بله.
منتها خب در این متن این پیامی که مقام معظم رهبری البته به صورت شفاهی برای پاپ فرانسیس ارسال کردن و زبان مدیر محترم حوزه‌های علمی کشور بیان شد، من به نظرم سه تا نکته اساسی وجود داره که بخشیش این مسئله و این نکته ای هست که شما فرمودید.
بله.
اگه اجازه بدید من سه تا نکته رو بیان میکنم، بعد حالا بیشتر به اون موضوعی که شما فرمودید میپردازم.
بله.
ببینید، پیام مقام معظم رهبری چی بود؟ ضمن تقدیر و تشکر از پاپ به خاطر به هر صورت برخی از مواضع خوبی که ایشون به خصوص راجع به دفاع از مظلومین و اینها گرفتن، انتظار داشتن که همچنان این دفاع ادامه داشته باشه و به خصوص راجع به دو ملت مظلومی که امروز هم بر صورت تبلیغات استکبار جهانی و هم سلاحاشون آواره بر سر این دو ملت، یعنی هم مردم فلسطین و هم یمن، مقام معظم رهبری انتظار داشتند که ایشون قویتر و محکمتر وارد این عرصه بشن.
بله.
خب سه تا نکته و سه تا سرفصل اساسی میشه راجع به این پیام صحبت کرد راجبش. نکته اول پیگیری دفاع از مظلوم و به خصوص عرض کردم ملت فلسطین و یمن هست از طرق مختلف. ببینید، ما جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که هر کسی در هر جای دنیا علیه تفکر صهیونیسم و تروریسم صهیونیستی به ایسته ما کمکش میکنیم.
بله.
از حمایت از گروه های مقاومت تا در عرصه دیپلماسی و امروز حضور مدیر حوزه های علمی کشور در واتیکان و ابلاغ این پیام که نشون میده سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران حمایت از مظلوم است در سراسر دنیا و این هم بر اساس منافع ملی ماست و هم نگاه انسانی و دینی جمهوری اسلامی ایران هست و ما مثل برخی از کشورهای منطقه بعضن نیستیم که یک روزی پرچم حمایت از فلسطین رو بر دست میگیرن و روزی دیگه میان با دشمنان مردم فلسطین دست دوستی دراز میکنن.
بله.
این نکته اول که جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بر سر این حمایت ایستاده و از طرق مختلف هم این سیاست قطعی رو داره پیگیری میکنه. نکته
بله.
دوم اهمیت گفتگوی میان ادیانه و این خودش موضوعیت داره و در کلام شما هم مشخص بود. ما در سه محور امروز ادیان باید گفتگوهاشون رو و قرابت اندیشه‌ایشون رو با هم نشون بدن. یکی مقابله با چالش‌های مشترکیه که به هر صورت ادیان باش مواجه هستن، از استحاله دین، حرکت‌هایی که برای استحاله دین داره صورت می‌گیره، خشونت‌هایی که به اسم دین داره صورت می‌گیره که در همه ادیان وجود داره و مکاتب نوظهوری که به هر صورت ریشه ادیان رو مورد هجمه قرار داده. نکته محور بعدی که تحقق رسالت دین در دنیای معاصر هست، یعنی نتیجه این گفتگوها باید عدالت طلبی باشه، باید صلح طلبی باشه، باید ظلم ستیزی باشه و اون اینها این سه مورد اصلی رسالت های دین در دنیای معاصر به حساب میاد و در نهایت همزیستی و اینکه الان چگونه اینها محقق میشه.
بله.
با گفتگوی بین ادیان، به هر صورت مسیحیت و اسلام دو دین بزرگی هستن و همه ادیان دیگه، البته این گفتگو باید در جریان باشه. وقتی که گفتگوی درون دینی شکل بگیره، عرض کردم این چالش ها در این سه محوری که بیان کردم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شکل بگیره، قطعاً صلح و به هر صورت مواردی که عرض کردم محقق میشه. و این نکته دوم، نکته سومی که در این دیدار به هر صورت قابل تأمل هست،
بله،
تقویت این پیام مقام معظم رهبری حاوی یک روی کرده. اون روی کرد چیه؟ تقویت عنصر دین در تحولات بین المللی هست. ما در مقاطع مختلف همواره شاهد جدال و رویارویی دو جریان فکری هستیم. در کنه همه حوادثی که در حوزه اندیشه‌ای رخ میده، یک نگاهیه که نگاه دینی رو داره ترویج میکنه و یک نگاهی که نگاه حالا سکولار و تا ضد دین رو، که این تلاش مقام معظم رهبری و این تلاش جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی بین ادیان تلاشی در جهت حفظ عنصر دین به عنوان یک جایی، یک ستونی که میتونه تحولات بین المللی رو در جهت درست خودش قرار بده. بنابراین اگر این در این با این سه هدف، وقتی که شما به این پیام نگاه میکنید، هم صلح‌آمیز این پیام، هم در جهت عدالت و هم دفاع از مظلوم هست. بنابراین تحقق این سه محور رو شما در این پیام باید جستجو کنید و انشاءالله که این گفتگوهای درون دینی بین ادیان، بین مذاهب حتی، شکل بگیره و تقویت بشه که انشاءالله صلح بین المللی، قواعد و قوانین بین المللی هم طبق این به هر صورت شکل خواهند گرفت انشاءالله.
انشاءالله. و این که این گفتگوها و این مذاکرات و این پیام‌هایی که قطعاً پیام صلح و دوستی است از جانب رهبر معظم انقلاب و از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به ادیان و مذاهب مختلف صادر میشه، چقدر در افزایش اقتدار ایران در منطقه میتونه تاثیرگذار باشه؟
عرض کردم، ببینید ما هم در جنبه استراتژیکش و راهبردیش که اون چیزی بود که عرض کردم، یعنی هرچی ما مزیت جمهوری اسلامی ایران سیاست مبتنی بر دین هست،
بله،
هرچی گفتگوی بین ادیان و این شق از بحث سیاست چه در محیط بین الملل و چه در محیط منطقه‌ای شکل بگیره، خب این مزیت جمهوری اسلامی ایران هست به عنوان یک حکومت دینی،
بله،
و این قطعا بر قدرت جمهوری اسلامی ایران نقش داره. و دوم این که در سطح تاکتیکی تر موضوع هم نگاه کنیم، این که یکی از پرونده های قطعی که جمهوری اسلامی ایران در منطقه داره دنبال میکنه بحث فلسطین هست،
بله،
و همین که جمهوری اسلامی ایران داره از یک بحث دیپلماتیک برای تقویت محور مقاومت داره استفاده میکنه، این هم عنصر دیگریه که در افزایش توان و قدرت جمهوری اسلامی ایران قطعا مؤثر هست.
بسیار خیلی متشکرم از شما، آرزوی توفیق دارم براتون، عصر بخیر و خداحافظ.
همچنین برای شما و همه شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
زنده باشید، متشکرم. در خصوص پیام رهبر انقلاب به پاپ فرانسیس و تلاش برای رفع جنگ افروزی در فلسطین، گفتگو کردم با جناب آقای مصطفی برزکار، معاون سیاسی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. شما میتونید به تارنمای رادیو گفتگو مراجعه کنید در بخش سوژه از شما، پیگیری از ما، سوژه های خودتون رو اونجا مطرح کنید، ما در برنامه بدون خط خوردگی حتما پیگیری خواهیم کرد.
رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.